عملکردی نداره، خب مالیاتش کاهش پیدا میکنه، اونم در جهت عدالت مالیاتی. در هر دو حالت این یکی از ابزارها و ارماست که در جهت تحقق و عدالت مالیاتی میتونه کمک بکنه، چه مالیاتی عده رو اضافه بکنه چون عملکردشون به اصطلاح بیشتر نشون داده میشه، چه اونایی که مالیاتشون رو کم میکنه، در هر دو حال در جهت تحقق و عدالت مالیاتی کار میکنه.
آیا کمیسیون اقتصادی تا حالا با سازمان مالیات کشور در زمینه این صورت حساب الکترونیک و اون بحث سامانه معدیان جلساتی داشته؟ تو این جلسات در این نکاتی که گفته شده برای بهبود چی بوده؟
کمیسیون اقتصادی طرح دقیق لایحه مالیات بر درآمد اشخاص PIT رو داریم بررسی میکنیم، گونم کلیات چی تو کمیسیون مصوب شده و جزئیات شو داریم تلاش میکنیم که زودتر به سن بیاریم که ما دقیقا بتونیم به اصطلاح در جهت شفافیت و عدالت و در جهت به اصطلاح کاهش هزینه‌های مالیاتی و در حقیقت ایجاد اعتماد و اطمینان بتونیم تو سیستم مالیاتی گام‌های جدی‌تری برداریم. اون هم میتونه خوب خیلی کمک بکنه و مکمل این پایه‌های دیگر مالیاتی هستش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر قادری از اینکه با ما همراه بودید. به عنوان نکته پایانی اگر در این زمینه چیزی هست خیلی کوتاه بفرمایید.
من فکر میکنم که اصلا نگاه کنین جهتگیرهایی که الان هم کمیسیون اقتصادی هم سازمان مالیاتی دارن و دقیقا در طول سالهای مختلف هم سعی بر این بوده
بله.
ما دقیقا سیستم مالیاتی رو به جای اینکه از ممیز محوری به سمت سیستم محوری ببریم، به جای اینکه دقیقا مالیات علی‌الرأس رو از کنیم به سمت مالیات مبتنی بر عملکرد باشه، به جای اینکه عدم شفافیت باشه به سمت شفافیت بریم سراغ پایه‌هایی که بیشتر مالیات ممنون. بر مصرف گرفته بشه تا مالیات بر تولید باشه. اینو چارچوب هست که تو همه جای دنیا بعد نظر هست، تو ایران هم داریم تلاش میکنیم که انشالله پذیرفته شده و منطقی رو انشالله به صورت جدی دوباره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
بله. خب به لحظات پایانی برنامه ایران ما هم رسیدیم. به موضوع صورتحساب الکترونیک و سامانه معدیان پرداختیم. امیدواریم که در این زمینه شفاف سازی لازم بیشتر صورت بگیره تا مردم تمایل بیشتری داشته باشن به استفاده از این موضوعات. ممنونیم که با یکی دیگر از برنامه‌های ایران ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خاطره ها رو محکم می‌بندیم، از کوچه های ایثار می‌گذریم و به خانه هایی می‌رسیم که پلاکشون نام جاودانگی است. اینجا روایت آنانی آغاز می‌شود که از خیش گذشتند تا ایران بماند. پلاک ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جوانهای کوچک را به درختان بلند بدل می کند و از دل جوانی گاهی بزرگترین حماسه های یک سرزمین را می آفریند. سلام. جوان بودند و پر از رؤیا، با دلهایی که هنوز برای فردا هزار نقشه داشت، با خنده‌هایی که می توانست سالها در خانه‌هایشان بپیچد. اما یک روز میان ماندن و رفتن راهی را انتخاب کردند که انتهایش نامی بود به بلندای آسمان شهادت. امروز وقتی نامشان را به زبان می آوریم، فقط به رفتنشان فکر نمی کنیم، به زندگی فکر می کنیم که می توانستند داشته باشند و به انتخابی که از میان تمام خواستنهای دنیا، عشق به وطن، ایمان و فداکاری را برگزید. و شاید زیباترین ادای دین به این جوانهای آسمانی این باشد که قدر جوانی، زندگی و آرامشی را که برایش ایستادند بدانیم. دهه 80 ها را با جوانی می شناسیم، با رویاهای کوچک و بزرگ، با خنده های بلند، با دنیایی که هنوز خیلی چیزهایش را تجربه نکرده اند. اما میان همین نسل جوانهایی بودند که انگار زودتر از سنشان بزرگ شدند، انقدر بزرگ که وقتی پای انتخاب رسید دل از تمام دلبستگی‌هایشان بریدند و راهی شدند. آنها هنوز اول راه بودند، هنوز می‌توانستند برای فرداهایشان برنامه بریزند، درس بخوانند، عاشق شوند، سفر بروند، کنار خانواده بمانند و سالهای سال جوانی کنند. علیرضا قرباوی از همان جوانهایی بود که شاید هنوز برای آیندهش هزار نقشه داشت، اما سرنوشت برای او راهی دیگر نوشته بود، راهی که پایانش به جای یک زندگی معمولی به ماندگاری یک نام رسید. چه سخت است روایت جوانی که باید درباره روزهای زندگیش حرف بزنیم، اما سهممان از آن روزها چند عکس است و چند خاطره. علیرضا مثل بسیاری از جوانان این سرزمین در روزهای ایستاد که امنیت دیگر یک واژه ساده نبود، چیزی بود که باید برایش ایستادگی می کرد. و سرانجام در جریان تجاوز صهیونیستی آمریکایی به ایران، علیرضا قرباوی به شهادت رسید. جوانی از آبادان که عنوان سرباز وطن را برای همیشه با خود همراه کرد. دوست شهید علیرضا قرباوی.
سلام علیکم و رحمت الله. الان مسجد مقدس جمکران هستم. توفیقی شد که راجب دوست و برادر عزیزم شهید علیرضا قرباوی چند تا خاطری رو نقل بکنم که هم به یادگار بمونه، هم یاد این شهید انشاءالله همیشه زنده باشه. من رفاقتم با آقا علی برمیگرده به حدوداً 2-3 سال پیش، یعنی تقریباً 3 سال پیش که یک برنامه رو ما توی سطح استان انجام دادیم و به واسطه اون برنامه ما با آقا علی آشنا شدیم. البته آشنایی ما به قبل‌تر از این برمیگرده، ولی چون ارتباطمون به واسطه اون برنامه خیلی بیشتر شد، رفاقتمون هم بیشتر شد و کارهایی که تو حوزه رسانه قرار بود توی سطح استان برای اون برنامه استانی انجام بشه، یه بخشیش رو آقا علی انجام میداد. خیلی آدم با اخلاص، خیلی آدم خوش اخلاق، خیلی آدم متواضعی بود و توی برخوردهای مختلفی که ما داشتیم همیشه لبخند میزد، خیلی احترام میذاش، خیلی نه تنها به من، به هر کسی که حالا دور ورش بود یا هر کسی که نزدیکش میشد احترام میذاش. که از خاطراتی که من با ایشون دارم، گلزار شهدا بودیم، بعد با یکی از رفقا صحبت میکردم، یهو آقا علی رو من دیدم، یهو دوربین رو برگردوندم، خب ایشون سربازیش همون جایی بود که شهید شد دیگه، همون جایی که آمریکای جنایتکار با موشک زد، اونجا محل سربازیش بود که قاعدتا نباید گفته میشد یا اطلاع داده میشد به کسی. منتها خب ما چون جز رفقای نزدیکش بودیم میدونستیم کجا خدمت میکنه. بعد حالا قبل از اینکه من این فیلمو بگیرم با هم صحبت میکردیم و شوخی میکردیم و میخندیدیم، تا اینکه دوربین رو وقتی فیلم برداری کردم، علی از راه دور که اومد دوربین رو گرفتم به سمتش که یه صحبتی با هم دیگه کردیم، گفتم ایشون فرمانده یگانهای رزمی، به شوخی هم گفتم البته، که سه مرتبه گفت من سربازم سربازم و به معنای واقعی کلمه سرباز بود.
شهید علیرضا قرباوی از جوانان مخلص و ولایت مدار شهرستان ماهشهر بود که در پی بمباران‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی آمریکایی در محل خدمت سربازی خود در آبادان به فیض عظیم شهادت نائل آمد. شهید قرباوی که از پرورش یافتگان مکتب امام حسین علیه السلام در مسجد جامع بندر ماهشهر بود، سالها به عنوان عضو فعال کمیته خادمین شهدای ماهشهر در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام برمی داشت. این بسیجی مخلص و با اخلاق سرانجام پاداش سالها خادمی شهدا را با مدال سرخ شهادت دریافت کرد. مادر و پدر شهید علیرضا قرباوی
تا ساعت 4 خوردهی بود گفتن ایشون مجروح شده است و به همین صورت تا نهایتا دیگه به ما گفتن که متاسفانه زیر آوار بوده و بعدن پیداش کرد.
دوستان شهید علیرضا قرباوی
خبر پر از درده، خبر چه سنگینه،
خدا باورم نمیشه که شهید شده. خواهی که خبرشو شنیدم زنگ زدم 23 دقیقه پیش، گوشیش خاموش، واقعا فهمیدم که شهید شد.
ورزشکار بود، یه پسر مسجدی بود، یه پسر هیئتی بود و تمام ویژگی های یک انسان شریف، یک انسان خوب، یک خادم شهدا رو داشت و من صرفاً سر دلتنگی برای ایشون اشک می‌ریزم و می‌دونم ایشون جای بسیار والایی دارن.
خاله شهید علیرضا قرباوی
توی حاله یه مجمعی کار میکرد که گرافیست بود. از جمله کارهای خیرش که من الان بعد از فوتش دارم میشنوم، اصلا خبر نداشتم، خیلی از کسان الان اومدن اینجا دارن به ما میگن که ما اینشونو میشناختیم، به ما کمک میکردن، در صورتی که ما اصلا خبر نداشتیم.
علیرضا رفت اما قصهش در آبادان ماند، در شهری که هنوز صدای قدم‌های جوانانش را در کوچه‌ها می‌شنود و خوب می‌داند که بعضی جوان‌ها بیش از آن که فرصت کنند تمام آرزوهایشان را زندگی کنند، به بخشی از تاریخ یک ملت تبدیل می شوند. دایی شهید قرباوی
از تاریخ 3/3/404 هر روز ایشون شهادت به اضافه سربازی امام زمان اجلال اطهار و فرج و شریف به صورت روزانه با این تاریخ ها ثبت می کردن. فرماندهشون گفت بعد از شهادت این به دست ما رسید، به همین طریق چون آرزوی قلبیشون بود که به این درجه برسن. فقط باید راهشون رو ادامه بدیم با تمام وجود، با تمام قوا. هر کسی به نوعی تو هر مسئولیتی که قرار داره، تو هر زمینه‌ای که میتونه، کوچکترین فعالیتی راجع به مسائلش نباید کم بذاره و باید همینطوری راهشون ادامه بدیم.
شهدای دهه 80 شاید کوتاه زندگی کردند، اما بلند زندگی کردند، آنقدر بلند که امروز ما برای شنیدن روایت زندگیشان سرمان را بالا می‌گیریم و شاید زیباترین روایت درباره آنها این باشد: نسلی که هنوز فرصت زیادی برای زندگی داشت، اما انتخاب کرد چگونه زندگی کردن را به دیگران یاد بدهد. همچنان در این برنامه از شهدای دهه 80 میگیم. شهید مهدی جلالی 16 مهر ماه سال 1382 در اهواز به دنیا آمد، اما انگار برای او بزرگ شدن فقط به معنای گذشتن سالها نبود. او راهی را انتخاب کرد که مسئولیت، انضباط و دفاع از وطن بخشی از زندگیش شد. جوانیش را در مسیر تحصیل در دانشگاه افسری امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه داد، جایی که قرار بود برای آینده آماده شود، برای روزهایی که هنوز نیامده بودند، برای مسئولیت‌هایی که قرار بود سالها بعد بر دوشش گذاشته شوند. اما زندگی برای مهدی آنقدرها هم صبر نکرد. او فقط 22 سال داشت، جوانی که هنوز تمام نشده بود، جوانی که تازه داشت شکل دیگری از زندگی را تجربه می کرد. تنها 2 ماه از عقدش گذشته بود. دهم اسفند ماه 1404 در روزهایی که حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از ایران را هدف قرار داده بود، مهدی جلالی در فرماندهی غرب تهران در ملارد حضور داشت. پدر شهید مهدی جلالی درباره پسرش و از خودگذشتگی او برای وطن اینطور میگوید:
مهدی قبل از که نیروی انتظامی بره فعالیت‌های بسیجی داشت. مهمترین فعالیتی که داشت زمانی که تقریبا 6-7 سال پیش یه سیلی اومد، یعنی اکثر مناطق خوزستان رو در بر گرفت. بعد یه سیلبندی زدن، سیلبنده جوری بود که آب لب تا لب رسیده بود. اینا هم هیچ سیلبند و ارتفاعش بالا می بردن، خطر خراب شدن و سد، شکستن سد بود. بعد یه شب مهدی با حالت ترس، حالت دلهره اومد، یعنی دیدم یه جوری شده. گفتم بابا چی شده؟ گفتم ما معمولا رابطه دوستانه داشتیم. گفت والله بابا من یه موردی پیش اومده و نمیدونم، شما میترسم رضایت ندی. گفتم خیره چی شده؟ گفت یه سیلبندی زدن، بعد این سیلبنده خطرناک ممکنه بشینه. بعد اونای مردم قشنگ تو سراشیبی همون سلبنده، ممکنه آب بیا سمت مردم. ما باید کسی باشه که این سلبنده مراقبت کنه. بهش گفتم باشه بیا بریم. رفتیم اونجا و دیدم واقعا یه جای تاریک و خطرناکیه. واقعا من خودم ترسیدم که اونجا بیستم. هم این سمتش رودخونه بود، بعد رودخونه هم لبالب رسیده بود با سر چیز سلبند، نور هم نداشت. بهش گفتم بابا اشکال نداره دیگه، خودم تا صبح باش ایستادم، لااقل تنها نباش. یکی از ممکنه فعالیتش اون موقع هم شهید سردار سلیمانی هم اومد، ایشون رو زیارت کردن اون موقع، یه سلامت کردن و یه تبریک هم بهشون گفتن. و معمولا نیروهای مسلح به هم دیگه بشارت و افتخار شهادت رو میدن، یعنی آرزوی شهادت رو هم دیگه میدن. ایشون هم بهشون گفت انشالله 90 ساله بشی بس شهید بشی. خدا رو شکر که این مقام نصیبش شد و در اوج جوانی شهید شد.
بچه تلخ است روایت این لحظه، جوانی که شاید برای بازگشتش کسی منتظر بود، برای شنیدن صدایش، برای دیدن دوباره لبخندش، برای ادامه دادن همان زندگی کوتاهی که تازه آغاز شده بود. اما به جای خودش خبر شهادتش برگشت. از آن روز مادر دیگر چشمش به آمدن پسر نیست، چشمش به عکسی است که از پسرش مانده. پدری که شاید سالها به بازگشت فرزندش از راه آهن و سفر و مأموریت عادت کرده بود، حالا باید با جای خالی او کنار بیاید. و همسری که فقط دو ماه طعم زندگی مشترک را چشیده بود، حالا باید سالهای پیش رو را با خاطرات همان دو ماه ادامه دهد. مهدی جلالی یک دهه 80 بود، اما شهادتش نشان داد برای بزرگ بودن لازم نیست سالهای زیادی از عمر گذشته باشد. گاهی آدم ها می روند تا نبودنشان معنای بودن را به ما یاد بدهد، و شما از آن شهدایی هستید که وقتی نامتان را می شنویم جوانیت را به یاد می آوریم، جوانی که ناتمام ماند اما روایتش تمام شدنی نیست. جوانهایی که بهار زندگیشان ناتمام ماند اما عطرشان در کوچه های این سرزمین ماندگار شد. بدرود.
بارون گرفته وقت عزومه، شهید میارن بازم بشونه، خبر آوردن از یوسف آمایی که پیرهناشون به رنگ خونه، میرن شهید ولی از اونا راه و رسمشون به جا میمونه، میرن شهیدا ولی از اونا راه شاه و رسمشون به جا میمونه. به مادران که چشم انتظارن، بچه هایی که آروم ندارن، به هم سرامشون که بیقرارن، این خبر رو کی میرسونه؟ میرن شهیدا ولی از اونا راه و رسمشون به جا میمونه.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام توفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
قصه امام حسن و قضیه صلح، این هم صلح تعمیلی بود، برای اینکه امام حسن دوستان خودش یعنی اون اشخاص خائنی که دور او جمع شده بودن، او را جوری کردن که نتوانست خلافش کنه، صلح کرد، صلح تعمیلی بود. بعد از اینکه سوال کردن، به حسب روایت، به حسب نقل، معاویه منبر رفت و گفت که تمام حرفایی که گفتن ما قرار دادیم زیر پای من. اون صلح تعمیلی که در عصر امام حسن واقع شد، اون حکمیت تعمیلی که در زمان امیرالمومنین واقع شد و هر دوش به دست اشخاصی حیله‌گر درست شد، این ما را هدایت میکند به این که نه زیر بار صلح تعمیلی بریم و نه زیر بار حکمیت تعمیلی.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم، فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.